أعوذ بالله من همذات الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. إنه خير الناصر والمهين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك تعالى وتمتعه فيها طويلا. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق، واجعلني من لدنك سلطانا نسيرا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. محمد صلى الله عليه وسلم. خب، مجموعية بحث روی تا جلسه قبل خدمت خواهران بودیم. تا ابتدای مبحث هفتم بودیم. اگه گزارش دیگه هست به فرمایید من استفاده کنم. و این کتاب کجاها بحث جلو رفته، روها نتیجه مباحثاتشون تا کجاست، ما تا کجا رو باید پاسخ به پرسش ها بدیم. صدو خب گروه ها هم به اینجا رسیدن از لحاظ بحث، این رسد داشتید. صدو بیست. عرضم به خدمت شما که ما یک کاری رو که در جاهای دیگه در قم و شیراز انجام میدیم، این هم خوبه در نظر داشته باشید. اگر فضاش پیش اومد یواش یواش راه بیفت. و اون این که اگر موفق نشدن به جمع آوری سوالات به نحو نظاممند، یعنی تو گروه های مباحثاتی سوالات مشخص بشه، بعد سرگروه ها مباحثات خودشون به اون سوالات جواب بدن، اگر موفق به پاسخگویی نشدن بیاد تو مجموعه دوستان محدودتری، اونجا بخوان پاسخ بدن. اگر باز پاسخ داده نشد اون مجموعه سوالات بیاد تو جلسه ما. این میشه یک کار تشکیلاتی که بحث رو به انسجام و جمع‌بندی میرسونه. این سعی رو داشته باشید که این کار حتما انجام بگیره. اما حالا تا اون موقع اگر این اتفاق نیفتاد، یه راه دیگر اینه که دوستانی آماده باشن برای تقریر بحث. یعنی ما هر کدوم از مبحث ها رو که قرار این جلسه مثلا عرض کنم، این چهار مبحث رو بخواییم به دوستان رو بگذاریم، این تقسیم بشه تقریر مثلا مبحث هفتم رو یکی از خواهرها داشته باشه، مبحث هشتم رو یک خواهر دیگری داشته باشه، نهم رو همینطور، دهم رو همینطور. و در روند تقریر ایشون من اصلاح انجام بدم که هم خودشون در بیان مطلب مسلط بشن، هم دیگرون روش تقریر رو متوجه باشن، هم ما اشکال رو بگیریم و بحث جلو بریم. این هم یه راه دیگه است که اگر از این دو راه نگذره، راه سوم به نظر من فایدهش کمتره. اون راه سوم این است که ما بحث رو یک طرفه بگیم خدمتتون، اینکه تناسب با فضای جلسه در بیان من لحاظ بشه یه مقدار سخته، چون من نمیدونم که چه سطحی از مطلب عزیزان هستن، بذار آموزشش ارتباط کمتری برقرار میکنه تا تقریر. تقریر ارتباط بیشتر و بهتری داره و باز سوالات ارتباط خیلی بیشتری داره. این طبقه بندی کاری هست که شما میتونید داشته باشید. یه وقت مجموعه مباحثات شما به یک سری سوالات ختم میشه به صورت تشکیلاتی، یه وقت تقریر انجام بگیره ما رفع اشکال کنیم، یه وقت ما بحث به یک طرف مطرح بکنیم. خب حالا آمادگی هست الان برای کسی؟ الان سوالات دستبندی شده به جنبندی رسیده؟ این هم من هم پرسیدم، یه اتفاق افتاده، ما الان نظام سوالاتی داریم؟ کسی آمادگی داره تقریر هم بکنه در حین تقریر روشون من بدید تو سوالم پاسخ بدم؟ حالا ما مبحثمون مبحث هفتم دیگه ها، مبحث هفتم رو دستور کار احتمالا داریم.
تقریر یعنی
چی؟ یعنی این بحث رو برای ما بازگو کنه. حالا مبحث هفتم رو برای ما درس بده شون. برای مجموعه دوستان درس بده و توی هیره این بیانش ما اگر اشکالی داشته باشه صحبتش رو متوقف کنیم، اشکالش رو رفع کنیم، بعد دوباره ادامه بده. مبحث هفتم. نه صفحه 71 آه چی؟ خب ببینید دفعه قبل ما تا صفحه 70 بحثمون بیشتر جلو نرفت، نه اینکه ما بحث رو بیشتر جلو نبردیم، ما اون گزارشی که از گروه ها گرفته بودیم گفتم که مجموعه گروه ها تا اینجا رفتن غالبا، درست مقرر فرموده بودیم که تا صفحه 100 برن، اما عملا محقق نشده بوده. حالا من سوال پرسیدم که تا صفحه 150 هم شما الان مقرر کردید، صفحه 150 محقق شده؟ فرمودید تا 120ش محقق شده. پس ما الان سعیمون این هست از صفحه 70 تا 120 رو بریم جلو. حالا مبحث هفتم رو یکی از خواهران لازم هم نیست بیاد جلو، از همون جایی که نشستن بحث رو شروع کنن، تقریر کنن و ما بشنن. بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اولی شمای کلی بدید، بگی چند تا بحث این مبحث هفتم گفته شده، یک دو سه چند تاست و بعد این چند تا عنواناش چیه، بعد وارد توضیح هر کدومش بشید، بعد اگر امکان داره ربط اینها رو هم بگید. یعنی دو تا موضوع گفته میشه، ربط این دو تا موضوع چیه؟
بله. توی مبحث هفتم وضعیت کشور رو در زمان پهلوی در نظر میگیره.
بله.
بعد میاد جامعه شناسی فرهنگ آشورا رو میاد مطرح میکنه که این فرهنگ آشورا چقدر قوی هست و میتونه چقدر کارشناسی های تمام کارشناسان عالم رو به هم بزنه. و لابلای اینها مهمترین بحثش اینه که مبنای شیوه مبارزاتی حضرت امام رو بیان میکنه که این شیوه مبارزاتی و تفاوتش با شیوه های متداول در زمان خودش چی بود، در حالی که در اون سالی که داره در این درس بررسی میکنه حضرت امام در اوج انزوا بودن، ولی چون ریشه محکمی در فرهنگ عاشورا داشتن چجوری این اعجاز رو با این جریان خلق میکنن. خب میاد بررسی میکنه که رژیم شاه قبل از انقلاب در سال 56 نظام سلطنتی شرایط مطلوبی داره و ایدئال هست. این شرایط مطلوبش به چی برمیگرده؟ خب افزایش قیمت نفت در کشور داریم و صنعت مونتاژ هم گسترش پیدا کرده، به تبع اونم رونق در بازار اقتصادی تقریبا یه رونق خوبی هست. اگرچه فاصله طبقاتی هست، فقر هست. این سوالی بود که یه عده‌ای میگفتن چرا در یکی از درس‌ها فقر رو عنوان کردیم ولی اینجا شرایط اقتصادی خوب. شرایط اقتصادی بود ولی فاصله طبقاتی و فقر در طبقات دهک‌های پایین جامعه هم بود، ولی از نظر کلی به دلیل گسترش صنعت مونتاژ و افزایش قیمت نفت خب وضعیت اقتصادی خوبی بود. از نظر فرهنگی هم
اینجا همینجا یه توضیح بدم، این تناقضه عرضم به خدمت شما بحث خوبیه که شما بگویید جامعه امریکا جامعه‌ای هست که از لحاظ اقتصادی در دنیا مطلوب میدوننش یا نه، یا حتما مطلوب، ولی در عمل میگویید فقر هم یا فاصله طبقاتی هم درش هست. بحث فاصله طبقاتی که مضموم و مورد حمله ما هست یک فضاست، این که مجموعاً اقتصادش رو به پیشرفت هست یا ارزم به خدمت شما درآمد اقتصادیش خوبه یه بحث دیگه است. ما اینجا حتماً وقتی میخوایم به فاصله طبقاتی رجوع بکنیم و بحث رو مطرح بکنیم، چه تو جامعه امریکای امروز باشه، در جامعه زمان شاه پهلوی اول باشه یا دوم باشه یا پاکستان باشه یا ژاپن باشه، چه کشورهای توسعه یافته چه کشورهای کمتر توسعه یافته باشه، در همه اینها بحث فاصله طبقاتی یه بحث برجسته است. لذا نسبت بین 99% و 1% در جامعه امریکا هم هست. 1% دهک اولا، 99% دهکای پایین، یا به تعبیر دیگه بگیم 5 دهک اول 1% هست، 5 دهک دوم 99%. این رو بر نمیتابیم، ولی اگه مجموعه اقتصادیش هم همه دنیا رو گرفته باشه، یعنی بعدا ما اگه بخوام یک وجدانی برای مردم آمریکا ایجاد بکنیم بگیم به این مجموعه درآمد ناخالص ملیتون دلخوش نباشه. چرا؟ چون عدالت نداره، چون نسبتش نسبت قشنگی نیست. اینجا 5 دهک 1% باشن، 5 دهک 99% باشن. بله بله بکنن، تلاش بیشتر بکنن، درآمد بیشتر هم در بیارن. اما ساختارهای اجتماعی و حاکمیتی برای اون کسی که عرضم به خدمت شما صاحب سرمایه هست اتوبان درست نمی کنه که تبدیل به 1% بشه، این فاصله زیاد بشه. یعنی در شرایط طبیعی اینگونه محقق نمیشه که توازن به 1% و 99% باشه. حتما یک قوانین، یه مجوزات، یه تخصیصاتی توسط حاکمیت داره اتفاق میفته که به اونها اجازه میدهد که سرمایه ها رو به نفع خودشون ضرب کنن. ولی در خود جامعه اسلامی هم داریم که خود از آدم هم بله
این هست که گفتن به تلاش برمیگرد. حالا این کسی میگه آقا طرف هم جامعه آفکایی که تلاش بیشتر میده این یه مان پیشگیر افتاده
ببینید شما
یا خونداری خوب نیست
شما شما در جامعه اسلامی، در جامعه امیرالمومنین فاصله طبقاتی در مصرف دارید؟ یعنی امیرالمومنین که درآمدش زیادتر هست، الگوی مصرفش رو متفاوت به بقیه قرار داده. فاصله طبقاتی رو شما به تو مصرف، شما الگوی مصرف هماهنگ دارید. آیا الگوی مصرف هماهنگتون جبریه؟ این جامعه حکم میکنن که این اتفاق بیفته؟ نه، شرایط عینی برش درست میکنه. لذا امیرالمومنین خلاف قواعد رشد خودش میبینه اگه بخواد الگوی مصرفش رو عوض کنه، و رشد خودش رو در این میبینه که بخواد از لحاظ مصرف با کمترین افراد جامعه همراه باشه. چرا؟ چون غرضش رو به دست آوردن قلوب و بالا آوردن اخلاق جامعه میبینه، لذا تلاش بیشتر میکنه. اما این رو احرام برای ایجاد فاصله قرار نمیده. آیا در جامعه اسلامی فاصله طبقاتی هست؟ حتما هست. اما فاصله طبقاتی در مصرف هست؟ فاصله طبقاتی در ایمان؟ حتما هست. در اخلاق؟ حتما هست. شرایط برای این درست میکنید؟ حتما درست میکنید. که چی؟ که کسانی که ضعیف‌تر هستند چگونه میتوانند در رشد خودشون بال بزرگتر از خودشون رو ببینند و خودشون رو به اون پیوند بزنن، خودشون رو بالا بکشن. این که فضای مادی امروز که فاصله طبقاتی در مصرف نشون میده که چه کسانی قدرت بیشتر در جذب اموال اقتصادی دارن، دنیا رو هم و اجتماع رو هم به اون وسیله تحریک میکنن که شما هر چقدر شما نوکر بالاتری باشی میتونی بیشتر به بهره مندی بیشتر دست پیدا کنی. چی؟ شأنتون دیگه شأن ایمانی میشه، خودتون نمیخواد دیگه. این سبقت میذاره حضرت زهرا سلام الله علیها در این که این شأنی رو هم که داره که یک لباس هر روز داشته باشه، این رو هم ببرشه. اجبار کردن بهش برای توسعه اخلاق شأن مادی رو هر روز میکوبه. اون موقع که یه گردنبندی صدیقه طاهره میندازن و پیامبر یه اخلی تو صورتشون میاد، صدیقه میدن به حضرت پیامبر، یه با همیرم بی جبره، یه اوج رغبت و خواهش دل دیگه، دلش اینجوری بخواد، لذت میبره از این و لذتش به این معنا میشه. عرض کردم دیگه، شما یه وقت میخوای چه قدرت اخلاقی داشته باشی، چه قدرت روحی داشته باشی، که یک کسی میدونید که هوش خیلی سرشاری داره، این که دیگه پول نیست که، ولی این رو بیاد توی راهی به کار ببره برای سلطه بر دیگران، مثل هیتلر مثلا، این داشته خودش رو میتونه مادی خرج کنه، میتونه الهی خرج کنه. لذا امیرالمومنین داره، قدرت هم داره، اما قدرت رو برای توسعه اخلاق اجتماعی خرج میکنه. قدرت برای بیشتر کردن فاصله طبقاتی اخلاق. موضوع جامعه اسلامی تون اخلاق دیگه، چی چی دیگه از این نیست، رشد اخلاقه. بله بله، اونجا دنیاست، اینجا میخواد با اخلاق آزادی اختیارات رو زیاد کنه، این اختیارات هر کسی حالت انفجاری بمب اتمی پیدا بکنه. در چی؟ در این که اختیار خودش رو در خدمت فاعل مافوقش قرار بده، در خدمت امیرالمومنین قرار بده. وقتی در خدمت او قرار میده، او چه تصرفی میکنه؟ حادثه عاشورا رو ایجاد میکنه، تو مواقف مختلف ایجاد انفجارهای اجتماعی از نوع ایثار، از نوع رشد اخلاق، کاری که امام کرد دیگه، تو اصل انقلاب کرد، تو دفاع مقدس کرد، و هر قسمتش که میومدیم جلو این انفجاره رو شما میدیدید.
مثلا اگه تلاش برای
پول داشته
یا در اصل مادیات
بس محور ایمان باشه، اشکال نداره. قطعا اشکال نداره، ولی موضوعش چیه؟ اوه. لذا از لحاظ اجتماعی ضد ارزش میداند
اگر مصرفش زیاد کنه. اخلاق اجتماعی اسلام در محیط جامعه اجازه نمیده. این تو اول دفاع مقدس هم داشتیم، یکی است که مثلا مکنت خیلی زیادی هم داشت روش نمیشد مثلا با مرسدس بنز مثلا بیاد داشت ولی مجبور بود تو پارکینگ بذاره. ارزش اجتماعی این اجازه رو نمیداد. صرف اینکه هیچ کس هم بهش چی نگه، صرف اینکه نگاهش کنن همین، یعنی نگاه تحقیرآمیز، همه جامعه نگاه تحقیرآمیز میکنه، این اجازه نمیده. اجازه برای ایجاد فاصله طبقاتی در مصرف نداره. چون این که حالا چه ساختارا ایجاد کنیم این محقق باشه مثل بحث بعدی ها. بله بفرمایید.
در مجموع از جهت شرایط سیاسی و فرهنگی و اقتصادی کشور خب هم از جهت داخلی هم از جهت خارجی به یک ثباتی رسیده بود. از جهت فرهنگی که سلطه رژیم بر تمام قسمت‌ها تونسته بود که فرهنگ غرب رو در تمام سطوح و لایه‌ها رسوخ بده. نمونه‌ش هم میتونیم توی برگزاری جشن هنر که اینجا تو کتاب شبیه کرده مشاهده بکنیم. از جهت سیاسی هم بر تمام صنف ها و اقشار جامعه از جمله دانشگاهیان، نظامیان و نخبگان سایه افکنده بود. مبارزه نم که بعد از استفاده از شیوه های مختلف مبارزه تقریبا به بن‌بست رسیده بودند و چون محمد رضا پهلوی به هر حال پادشاه یک کشور شیعه حساب می شد، برخی از مظاهر مذهبی رو هم رعایت می کرد که خود اینم برای بعضی ها بالاخره ایجاد جریانی میکرد که این پادشاه مثلا محمد رضا شاه خب بالاخره شیعه است، مسلمانه، یه محبوبیتی در قلب ها شاید ایجاد میکرد.
یعنی همون جوری که مثلا خلیفه عباسی نماز میخونه ظاهر نماز جمعه رو خودش اقامه میکنه، خب این هم ظواهر رعایت میکرد. ولی که شما بگید باطنش کفر بود، باطنش نفاق بود، اما یک ظواهر رعایت میکرد. معصوم هم سکوت میکرد، معصوم تقیه کرده مقابل خلیفه عباسی و خلیفه اموی. چه حجتی دارید شما اینجا قیام بکنید؟ لذا آقایون یه عده‌ای وظیفه شون قیام نمیدیدن به همین دلیل. بله؟
اون وقتا اون باعث میشد اون تقیه
چی؟ بله دیگه اون ظاهر دین رو رعایت میکنه دیگه. وقتی ظاهر دین رو رعایت کرده شما تو سیره معصوم ندیدی؟ تو سیره معصوم مقابله ندیدی دیگه؟ سیر معصوم عرضم به خدمت شما تقیه دیدی، مدارا دیدی، بعد گیر میکنی. چه جوابی داری؟ بله جوابش هم بدیم یا نه؟ عرض کردم دیگه، گفتم تغایر میدیدن، گفتن حضرت امام حجت نداره. چرا؟ چون مبنا نداره. چرا مبنا نداره؟ چون این ظاهر دین داره رعایت میکنه. وقتی ظاهر دین داره رعایت میکنه اون خلیفه عباسی هم داشته رعایت میکرده در مقابله با رعایت او، مردم که برخوردی که ما هم جمع برخورد باید بکنیم. حال چه جوابی دارید؟ بله گفتیم بازگشت به کفر در دوران محمد رضا اتفاق افتاده، قبل از اون هم شروع شده زمزمه هاش. از کجا شروع شده؟ از رنسانس. بعد خصوصیت محمد رضا چی بوده؟ دو تا مسئله رو امام مطرح میکنه. یک بحث کاپیتولاسیون که سلطنت کفر رو بر جامعه اسلامی تو حاکم کرده، و دوم ارتباطش با اسرائیل رو که یک جمعیتی که علنا با اسلام در حال جنگه تو داری باش رفاقت میکنه، یعنی درگیری خط بین اسلام و کفر رو خط زدی و هم زدی. بله عرض کردم از مشروطه شروع میشه، از اونجا که امپراتوری عثمانی فرو پاشیده، یعنی اون حاکمیت اسلام ولو به زبان نفاق دیگه نداری میشه. نه این مسائل خورد، بله مسائل خوردی که بوده وجود داشته، تو زمانهای بنی العباس هم وجود داشته، مثلا تغییر حکم میدادن، حرام مثلا کرده عرضم به خدمت شما طواف نساء رو، دیگه من دو تا تمتع رو عرضم به خدمت شما حرام کردم، یکیش طواف نساء است، یکیش ازدواج موقت، و این تغییر حکمه دیگه، به هم زده. اما شما میبینید که این مقابله رو نداره معصوم باش به خاطر این مسئله احکام. موضوع رو وقتی به اصل دین برمیگردونید، به کفر ستیزی، مقابله با کفر، به اینکه مخالفت با ظواهر دین به عنوان مثلا نماز و اینها انجام ندن، اینها رو مسئله اصل دین میدونید. بله.
تقریبا ایران به جزیره ثبات غرب ملقب شده بود در چنین شرایطی.
به چه دلیلی؟
به دلیل اینکه تو ماموریت‌های خارجی شاه ایران رو اربابان غربیش مشخص
می‌کرد. سه دلیل داشت. یه دلیل سیاسی، یه دلیل فرهنگی، یه دلیل اقتصادی. دلیل سیاسیش چیه؟
به تمام حزب‌ها رو سرنگون کرد شاه. دیگه فقط حزب رستاخیز رو اجازه داد که فعالیت داشته باشه. بقیه حزب‌ها دیگه هیچ فعالیتی تو کشور فعالیت مشغولی نمی‌تونستن داشته باشن.
درسته بود. همه صنوف و اقشار رو تحت
خودش
خب فرهنگی چی؟
از جهت فرهنگی هم که فرهنگ غرب تو تمام لایه های کشور،
از لحاظ اقتصادی هم که بیان کرد.
بله. خب در چنین شرایطی خب تمام قدرت های منطقه حمایت میکردن از رژیم شاه و قیام حضرت امام در یک چنین شرایطی آغاز شد که این شرایط واقعا شرایط عجیبی هست. خب اون نیروی ایمان و توکل حضرت رو، قدرتش رو اینجا به تمام عالم به منصه ظهور رسون و نشون داد.
یعنی یکی از شاخصهای انقلاب اینه که شما نارضایتی درون داشته باشید و این نارضایتی درونیتون نارضایتی نیازهای مادی باشه. تو انقلابات دنیا این گونه است. لذا تحلیل کردیم که اصلا این نیاز در درون ایران وجود نداشته. یه ضرورت دیگری هم هست که اون یک زمینه بیرونی باشه، یعنی یه درگیری با یکی از ابرقدرت‌ها پیدا بکنه و بخواد اینو زمینش بزنه، یا یه مشکل درونی یا یه مشکل بیرونی. شاه هیچ کدوم از این دو مشکل رو نداشت. سختی کار امام اینجاست که مشکلات درونی از باب مسائل مادی مطرح نبود، در بیرون هم قدرت ها ازش حمایت میکردن. بله. اصلا موضوعمون همینه که میخوام بگیم نارضایتی های مردم یا نیازهایی که مردم احساس میکردن نیازهای یک جامعه الهیه. اینا تعلقشون به دین باعث نارضایتی عمومیشون شده.
این احساس نیاز رو در واقع امام در وجود انسان‌ها بیدار کرده.
احساس نیاز دین رو. لذا میگید جامعه بر محور تعلقات دینی ایجاد کرده، هم در اصل نهضت هم در مدیریت و ادامهش. بله.
خب حالا اینجا میاد این قسمت کتاب بررسی میکنه سرنگونی رژیم شاه رو. در کل عالم میخواد بگه که اگر ما بخوایم یه حکومتی رو در زمان کوتاه سرنگون بکنیم، از نظر معادلات سیاسی زمانی اتفاق میفته که قدرت‌های داخلی و خارجی با هم دیگه هماهنگ شده. همون که الان فرمودین، از جهت داخلی نارضایتی مردم باشه، از جهت خارجی هم تعارض با یکی از این دولت‌ها داشته باشه. مثلا به عنوان نمونه، برای ثابت کردن صدام، آمریکا اومد تمام قدرت‌های بین‌المللی رو با خودش همراه کرد تا تونست در یک مدت کوتاهی نظام صدام رو سرنگون کنه. اما اگر بخوایم نظامی رو سرنگون بکنیم که قدرت مطرحی در جهان باشه و منطقه‌ای درباره اون کشور نزاع داشته باشه، فقط بخواد به تنهایی اون قدرت رو بزنه به زمین در حالی که مثلا قدرت‌های دیگه حامی اون باشن، این به جریان فرسایشی می‌انجامه، با سرعت انجام نمیشه. بعد مثلا میاد مثالش هم اوکراین میزنه، سوریه میزنه، فلسطین، بوسنی هرزگوین، که اینا سالهای سال در حال بالاخره جنگ و اینها بودن تا به اون نتیجه برسن. بنابراین دستیابی به قدرت و تغییر حاکمیت در دنیای امروز تابع شرایط داخلی و خارجی در عرصه قدرت.
بله.
که این قانون رو نمیشه چشم پوشی ازش کرد. اما در زمان آغاز انقلاب اسلامی نه تنها هماهنگی بین قدرت‌ها برای سرنگونی شاه وجود نداشت، قدرت‌های داخلی هم که سرنگون شده بودن، قدرت‌های خارجی هم در ثبات سلطنت شاه ایفای نقش داشتن. و هیچ کدوم با قیام حضرت امام موافق نبود، یعنی امام تک و تنها بودن این قیام رو انجام بدن. حتی حزب بعث هم که اشاره میکنه به عنوان قدرت مخالف پادشاه عرض اندام میکرد و درگیری نظامی کوتاهی پیدا کرده بود، با شدت گرفتن قیام در سال 57 حضرت امام رو از کشور عراق خارج کرد، اخراج کرد. بنابراین کسی فکر نمیکرد که نهضت اسلامی بتونه با تکیه بر قدرتی غیر متعارف برای جهانیان دولت مرکزی یک کشور رو به چالش بکشه. این چیزی بود که کارشناسای عالم اصلا به هیچ عنوان در اون شرایط در سال 57 پیشبینی نمیکردن. بنابر توضیحات قبلی میگه نهله ها و جریان های معارض رژیم هم هر یک راه خودشونو میرفتن. یعنی قبل از انقلاب وضعیت متدینین چند تا شرایطی رو داشت. یکی که پراکندگی داشتن، هر کسی مشغول کاری بود. یک عده مبارزه و بهاییت رو شروع کرده بودن، یک عده مبارزه رو مشروط به کار فرهنگی میدونستن، یک عده هم که قشر سنتی بودن مشغول منبرداری خودشون بودن. لذا نهضت امام، راه حضرت امام در نزد دیگران، در نزد کارشناسان عالم یک نهضت کور و پر ابهام تحلیل می شد.
نهضت کور و پر ابهام، این از لحاظ معادلات هیچ قاعده‌ای براش نمیشه تصور کرد. بله،
در واقع مشیع امام اصلا مورد توجه کسی قرار نمی گرفت. در چنین شرایط داخلی و خارجی اولین نشانه های انقلاب اسلامی در زمستان سال 56 آشکار شد، بدون اینکه حضرت امام هسته مقاومت چریکی داشته باشن یا پارتیزانی به رژیم بزنن یا حزبی تشکیل بدن یا رسانه‌ای رو مثلا به کمک خودشون طلبیده باشن و اون رسانه کمک کرده باشه. هیچ کدوم از اینها نبود. در واقع تنها قدرت امام ایمان واقعی و اون اسلام نابی بود که در قلوب مردم جای گرفته بود و رمز پیروزی انقلاب رو تو این قسمت از کتاب و در بقیه جاهای کتاب نور امام حسین و محبت به خاندان اهل بیت که در دل همه اقشار و اصناف خواص و عوام جامعه ایرانی جریان داشت میتونیم. بعد حضرت امام این نور رو تشخیص میدادن و اومدن دست گذاشتن روی اون بعد فطری انسان‌ها و اون رو بیدار کردن و این انقلاب به این بزرگی رو رقم زدن. این امر مشترک در میان ملت ایران به فرهنگی فراگیر تبدیل شد.
که مردم یه بیانی رو ما اضافه کردیم وسطش اگر یادتون باشه. گفتیم یه بنیان مرسوسی هم
بله از سال 42 تا 57 شکل گرفت.
اونا کسایی بودن که تو زندان‌ها مقاومت و مظلومیت امام رو فریاد زدن و تحملشون باعث شد که برای مردم یک الگو بشن. خود امام در تبعید یه مقاومتی رو داره، در ایران هم یه عده‌ای حاضر شدن پاش خون بدن و خبر این مقاومت، خبر این شکنجه ها، خبر این دستگیری ها یک طبقه برتر رو از موضع ایمانی ایجاد کرد، یه جمع نخبگانی ایجاد شد. ژن برتر که میگن ها اینجا خودش رو بگوست.
الان
میگن
که ما سال 42 تا 57
بله بله بله
الان ما داریم باید سختی داریم مردم انقلابی ایران دارن زندگی میکنن. همون دقیقه اینه که داریم انقلاب رو به دنیا صادر میکنیم. دقیقا همین بنیان مرسوسی که شما میفرمایید دیگه به تو زندان ها سختی میکشیدن و اون طبقه نخبگانی رو برای مردم الگو شدن.
بله
الان ما تو شرایطی هستیم که داریم برای دنیا بخوایم الگو بشیم.
حالا نه من موضوع تو چی گفتم؟ یعنی اینی که آیا اسلام در ساختارهای اداره هم راه حلی دارد یا ندارد، مسئله داخلی است. اصل انقلاب یک شاه جهانی ایجاد کرده، باید فضا ایجاد بکنیم که از بیرون به ما حمله ارزم به خدمت شما اعتقادی نشه. لذا اگر حریم انقلاب اسلامی در سوریه برای شما استراتژی کرد، اونجا حضور پیدا میکنید. در عراق هم همینطور. اما موضوع اصلی شما، امتحان اصلی شما در درونه. یعنی شما میگویید 40 سال از انقلاب گذشته قدرت خرید ملی روز به روز تنزل پیدا کرده، چگونه اسلام میتواند این رو حلش کنه؟ مسئله رو داخلی میبینید، لذا یه مسئله جدید به معنای موضوع اسلام، وگرنه همه تصور دارن ازش توی 40 سال، همه هم وجدان دارن، اما اینکه اسلام باید نسبت به این حرف داشته باشد، این یه گفتمانی هست که جدید داره ایجاد میشه. یعنی تو فضای 42 شید هستید، یک دوره‌ای دارد
داخلی دارد
مقاومت بکنه توی مسته بله بله که یک نخبگانی ایجاد بشه بله درسته. بله لذا هر چقدر مقام مذهب رهبری فریاد هم بزنه حرف شنیده نمیشه رو زمین. اگه گفتمانی که موضوع امتحان جدید رو تشخیص میده تبدیل به یک گفتمان عمومی نشه، یعنی هر روز زمین میخوره حرفا. زمین خوردنش هم به اینه که هر بیانی رو که داره اون ادبیات های موجود این رو در خودشون حذف میکنن، منحل میکنن، میگن اقتصاد مقاومتی. میگن اقتصاد مقاومتی اینه هست که عرضم به خدمت شما به قدرت های منطقه‌ای و بین المللی لینک بشید، تقسیم کار بین المللی رو بپذیرید و هر میزان که شما اونجا تونستید قوی برخورد بکنید اونا اگه بخواد به شما ضربه بزنن در واقع دارن به خودشون ضربه. اقتصاد مقاومتی رو تعویل میکنن، تحریف میکنن به ادبیات اقتصادی خودشون، کما اینکه تو مشروطه رو تحریف کردن، تعویل کردن به اون چیزی که در دموکراسی غرب مورد نظرش بود. فعل مرحوم مدرس رو این تحریف و تعویل رو درش ایجاد کردن، کاری که آیت الله کاشانی انجام داد رو این تحریف و تعویل رو درش انجام داد. لذا ما هی داریم فضاهای مختلف رو پیش میریم، هی آزمون رو خطا داریم میکنیم و یه هی هم داریم بخوریم زنیم.
بله قبل از انقلاب امام متوجه شدن که مردم نیازشون فرامادیه، بعد اینو اومدن به قول خودمون حالا در طبق راه روشی که داشتن تربیت کردن مردم و رشدش دادن و شما فهمیدین زیر این شکنجه ها حتی مردم ایمانشون رشد بیشتر،
یه طبقه خاصی
یه
طبقه خاص هم روحانی نیست، بازاری نیست، دانشگاهی نیست، همشون هستن، یعنی ادهی از روحانیون هستن با حالی که اغلب نیستن، یه ادهی از دانشگاهی ها هستن با حالی که اغلبشون نیستن.
خب من موضوعی از صحبت هم چیز دیگه هستش. قبل از انقلاب مردم این نیاز رو درک کردن و ولایت مدار شدن با اینکه ولی فقیهشون در جامعه نبود، خارج از مملکتشون بود، با اون شرایط سخت اون زمان تونستن این جامعه رو با قول خود متحول کنن. ولی الان که مملکت خب الحمدلله حکومت اسلامی شده، ولی فقیه داریم، زمان امام هم این پیشرفت تکنولوژی رو ما داشتیم، مردم بدون توجه به اون، یعنی بدون توجه به مادیات، یعنی همون نگاه فرامادیشون باعث شد که این حرکت رو انجام بدن.
در حرکتی که به مردم کشیده شد که 56 به اون،
یعنی همین ما باید منتظر باشیم.
یعنی 42 هستید بنیان مرسوسه لازم. بله
نبود امتحان اصلی نیروی مادر داخلی
عرض کردم اینکه آیا اسلام حاکمیت فرهنگی و حاکمیت اقتصادی هم دارد یا ندارد. مثالش عرض میکنم، شورای نگهبان ما در تصویب قوانین توجهش به این است که ما قوانینمون مخالفت قطعی با اسلام نداشته باشد، اما آیا این دغدغه را دارد که موافقت قطعیه با اسلام داشته باشد؟ ببینید تفاوت در عدم مخالفت قطعیه و موافقت قطعیه است. این موضوع امتحان. دید تا کجا میتونه ورود پیدا بکنه، تا کجا میتونه حاکمیت داشته باشه. این موضوع امتحان ماست. دین حداقلی، دین حداکثر، قانون حداقلی، قانون حداکثر، قدرت حداقلی، قدرت حداکثر، اقتصاد حداقلی، اقتصاد حداکثر، هنر حداقلی، هنر حداکثر. همه موضوعات سیاسی و فرهنگی و اقتصادی آیا اسلام درش نظر دارد و حرف دارد یا ندارد؟ بله.
در این قسمت کتاب میاد توجه میده انسان رو که تشریع دین اسلام و اتمام نعمت بر بشریت توسط خدای متعال به این معنیست که آیات الهی از صنف امور طبیعی مثل عصای موسی و نایه صالح فقط نیستن. همون بحثی که در کتاب قیام بررسی شد که آیات الهی
در صنف امور طبیعی.
بله.
اونجایی که بحث شد تو کتاب جاهلیت اولا و جاهلیت مدرن گفتن، یه خورده میتونید.
بله. اینجا میاد بزرگترین آیه و نشانه و معجزه خدا رو آیات انسانی، آیات از سنخ انسانی بیان میکنه.
درست.
که این آیات انسانی به مثابه آیات دائمی هستن که بندگان خدا با ملاحظه مداوم رفتارها و موضع‌گیری های اونها و اخلاق و منش و زندگی روزمره اینها همواره به انفعال و عجز میفتن و دچار رقت قلب میشن. این جریان رقت قلب در انقلاب ما خب کار اساسی رو انجام میده. در این میان بزرگترین آیه توحیدی برای دعوت به خدای متعال و ذخیره الهی رو ما جریان محرم و عاشورا میبینیم که در بیان امام هم میفهمن این دو تا ماه محرم و صفر است که اسلام رو زنده نگه داشته. این جریان آیه توحیدی و الهی بسیار بزرگ رو نه فقط در از سال 61 هجری بلکه از اول عالم ما میبینیم که این جریان رو، عرفان عشق رو ما داریم. یعنی حتی قبل از به دنیا آمدن حضرت ابی عبدالله هم تمام پیغمبران به این جریان هدایت شدن و یاداوری مسائل
که تو ذهنتون هست حضرت آدم، نوح، حضرت ابراهیم، تو هر کدوم از مسائلی که سرشون می اومد می‌خواستن دور بکنن، خدای متعال ذکر مصیبت ابا عبدالله رو می‌کرد، تحمل مصیبت براش آسان شد.
امتحانات
تو همه انبیا هست. چی؟
قبل از شروع در
هم اولش، هم اینش، هم بعدش، تو همه مراحل یک بار دو بار نیست زندگی میکردن، ولی انبیا بودن، یعنی به عموم مردم کشیده نمیشه. این تحمل انبیا نیاز داشته به این مسئله، لذا قبلش متوسل به مصیبت سید الشهدا میشدن، بعدش دیگه عمومی میشه. این جامعه شیعه یه نرم افزاری برای این امت شیعه است، یه نرم افزاری برای مردم جامعه اسلامی است. بله. یه صد خواص نیست، ولی تو قبل از بعثت فقط مربوط به خواص بوده، مربوط به انبیا بوده. بله.
جریان کربلا اونقدر جریان پیچیده ای هست، یعنی خود کربلا برای انبیا اونقدر مهم هست که حتی گذرشون در طول حیات به سرزمین کربلا میفته، ارتباطی در اون سرزمینی هم برقرار میکنه. خب حضرت امام با تکیه به این سرمایه فرهنگ تشیع اتکا میکنن و محرم و عاشورا که حیات مذهب شیعه رو رقم زده به این جریان تکیه میکنن و خود این نرم افزار اربعین های مداوم و خود این جریان عزاداری ها و اون تقدسی که در عزاداری ها هست، در عزاداری محرم سال 57 هم به تظاهراتی تبدیل میشه که ضربه آخر رو بر رژیم وارد میکنه و به پیروزی انقلاب قطعیت میبخشه. پس بدون هیچ دفاعی از خارج و یا به هر حال نهله ها و گروه های سیاسی از داخل، حضرت امام با تکیه بر این نرم افزار قوی که خداوند در نظام هستی ایجاد کرده به نام محرم و عاشورا و عرفان عشق و خون، این پیروزی رو برای مردم رقم میزنن و شاه رو از کشور فراری میدن. حتی سالهای بعد و در دوران فتنه 88 هم که کشور تا لبه پرتگاه میره، باز این نور عاشورا هست که تومار فتنه رو در هم میپیچه.
یعنی یه صبر و مظلومیتی هست که که عرضم به خدمت شما باطن عاشوراست که همه تاریخ رو هم با این داره هدایت میکنه. روز اگر محرم هم نباشه جریان مظلومیت ابا عبدالله نام رو داره نگه. در محرم ها یک بروز اجتماعی هم پیدا میکنه. شما در هر کدوم از افعالتون وقتی تذکر به ساعت مقدس ابا عبدالله پیدا میکنید، ارتباطتون با همسرتون یه نوع دیگه میشه، با محل تو محل کارتون با همکارتون یه گونه دیگه میشه. هر کجا که متذکر به او رابطه باشید، نوع اخلاقی که جاری میکنید یه اخلاق دیگه است. مقیاس صبر رو عوض کرده، مقیاس مظلومیت رو عوض کرده، تحمل رو یک معنای جدید داده بهش. این کاری است که از ابتدا امام داشته، تو رفتار خودش بوده از 42 قبل از اون و در ادامه هم، هم امام هم بعدن اون بنیان مرسوس تحمل مظلومیت و خون دادن رو داشتن، ولی اون که به مردم هم کشیده نشد. بعد سال 56 وقتی به مردم کشیده میشه، در مفزار عینیش هم همینطوره، یعنی در محرم اوج میگیره، چهلومه های متوالی در مفزارش میشه، این که نورد مسلحانی نباد بکنیم در مفزارش میشه. نه همش وابسته به این مسئله است. اگر قدرت ها به ما کمک نمی کنن، اینو جزو حسنمون میبینیم نه جزو ضعفمون. چرا؟ چون میتونست یه زد و بندی بکنه ابا عبدالله، قدرت های قبائل رو دور خودش جمع بکنه، اما چون موضوعش رو اونها موضوع دنیا قرار میدادن و ابا عبدالله نمیخواست این موضوع رو محور قرار بده، رضا تنها بود. این تنهایی برای امام حزن بود در اونجایی که محور تعلقات جامعه مادیه، هر کسی میخواد به تو کمک بکنه قید دنیا رو قرار میده، به دمستان دنیا میخواد به تو بکنه. لذا از ابتدا صبر، مظلومیت، اینها در مفزار ابا عبدالله، امام همین رو ادامه داده. و اصلا خدای متعال وقتی یک معجزه‌ای رو بخواد رقم بزنه، اینقدر اون قدرت کفر رو بزرگ نشون میده و اینقدر قدرت ایمان رو در نظر مردم کوچیک نشون میده که این غلبه وقتی چش میاد بزرگ تو اوج ضعف یه اون میدید یه انتجار بزرگی در جایی که همه قدرت ها، یعنی هیچ تحلیل دیگه نمیتونید رو، هیچ عقل دیگه نمیتونی تحلیلش کنی. لذا همه جامعه شناسی ها فرو میباشه در دهل انقلاب، یعنی اینجا پیدا شد یک استثناء پیدا شد که در معادلات علمی ما وجود نداشت. بله 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 نخیر اصلا ما نه بحث دو ماهه محتوای دو ماهه محرم و صفر یک بروز اجتماعی هم داره. یعنی چی؟ یعنی به شما نمیگوین که برید در منزل بشینید مثلا مفتر رو باز کنید عزاداریتون اونجا برگزار، یا مجالس بگید، یعنی بروز اجتماعی داشته باشید.
بروز اجتماعی هست منظور؟
بله هر دو تاشه عرض کردم، گفتم مکمل هم عرض کردم. نه ببینید این که دارم میگم اگر نبود، نه به عنوان این است که میشه اینو تحکیل بشه، اصلا نمیشه اصلا تحکیل شده، یک بابا ابزار برخورده. ولی حرف اینه میگه اون زمانی هم که محرم و صفر نیست، کاری که باید انجام بده تو طول سالی باید اثرش رو بتونه بگذاره. به سال هست بودجه سالیانه رو اسفند یا بهمن تصویب بکنه. خب میتونید این موقع دیگه تصویب میکنم؟ موقعش اون موقع است، آخر ساله، اما اثر این تصویب تو کل سال هست. اون تخصیص هست تو کل سال جاری میشه. بله
خب ما در تمام وجوه شیعه مدیون ابا عبدالله حسین و قیام عاشوراست، اما یه مسئله که اینجا کتاب مد نظر قرار میده،
با این توصیف بحث عزاداری ها و بحث زیارت ها دیگه یک امر مستحب نیست، یه امر اعتقادی است
که حاکم بر فقه هست. نباشه کوید جامعه اسلامی لنگ. بله.
شرطی رو میذاره در واقع، یعنی حقیقت رو بیان میکنه که هرگاه عزاداری ها رنگ و بوی سیاست الهی بگیرن گره از کارها باز میشه.
یعنی موضوعش این نیست که اگر یک ظلمی در 1400 سال پیش اتفاق افتاده من بیام تو سر خودم بذارم که وای یه ظلمی اتفاق افتاد و تمام، نه. اون ظلمی که اون سال 61 اتفاق افتاده یک جریان اجتماعی رو تو تاریخ ایجاد کرده و تا وقتی این ادامه دارن زنده نگه داشتن اون مظلومیت هم برای مقابله با اون لازمه. لذا اون ظلمه زنده است، به همین دلیل عزاداری ما هم زنده است. بله.
اما اگه مساجد و تکایاب و حسینیه ها و نمازهای جمعه در خدمت مبارزه با کفر و شرک قرار نگیرن و به بخشی از زندگی مادی روزمره تبدیل بشن، مشکلات جدیدی پدید خواهد آمد. از این رو حضرت امام برای استدلال بر قیام خودشون به نهضت پیامبر و نهضت ابوعبدالله حسین استناد میکردن، چون خیلی شبنامه ها برای حضرت امام میرفت که چگونه میخوای با دست خالی در مقابل بالاخره این قدرت به ایسی، حضرت استناد میکردن به قیام جدشون ابوعبدالله حسین. از طرفی هم طرف مقابل خودشون رو تابع منش یزید میدیدن و از یزیدیان میدونستن، یعنی بصیرت تشخیص یزید زمان خودشون رو پیدا کرده بودن. و بعد از ساقط کردن پهلوی باز بلا فاصله مقابل قدرت های شرق و غرب قرار گرفتن و به مواجهه با قدرت های کافر پرداختن، که اینجا حضرت امام هدفشون رو در جنگ میگن جنگ تا رفع فتنه از کل عالم. این هدف امام از جنگ فقط اینکه کشور ایران به یک پیروزی استراتژی منطقه‌ای برسه نبود، همون هدف الهی که در انقلاب داشتن در جنگ هم داشتن. در واقع فرهنگ شهادت طلبی و عزت خواهی و شعار هیهات من ذله که مخصوص دستور انبیاست که قدرت خود رو در ایمان مردم میبینه، زیرا اگر یک ملت به حقایق عالم ایمان بیارن و به اهل بیت و زیارات و محرم و عاشورا و رمضان فاطمیه باور داشته باشن، مجرایی میشن برای جریان قدرت الهی، همان قدرت الهی که شکست ناپذیره. بنابراین مشکلاتی که در جامعه دینی پدید میاد مستند به ضعف ایمان هست و اگر ایمان اجتماعی ارتقا پیدا کنه به علم و قدرت و قدرت مطلقه و نامحدود متصل بشه و بلا حول و لا قوت الا بالله العلی العظیم عینیت ببخشد، این همون چیزیه که ما باید الان محققش انشاءالله بکنیم. یعنی قدرت عینی ایمان رو در مقابل جامعه کفر در همه زمینه‌ها به منصه ظهور در عالم برسونیم. حضرت امام هنرشون این بود که این معانی بسیار والا رو اومدن به متن زندگی مردم وارد کردن و ملت نیز بر سر تحلیل‌های رهبر خود که از علم و از علم وحیانی و روح قرآن و روایات منبعث می‌شد ایستاد. اینجا چون ملت با امام امت همراهی کرد، خب پیروزی‌های پی در پی رو ما دیدیم که خداوند برای ما رقم زد. درست در زمانی که تصور می‌شد این فاصله زمانی طولانی با صدر اسلام که 14 قرن هست موجب دفن فرهنگ مبارزات الهی شده، نهضت در مدتی بسیار کوتاه و به نحوی غیر قابل پیشبینی به پیروزی رسید. چرا؟ چون اون فرهنگ مقدس در قلوب مردم به مثابه امت پیغمبر و اهل و آل پیغمبر جریان داشت و اون تعلق و ارادت قلبی به آستان مقدس معصومین بود که اینو کارشناسای عالم در بررسی‌هاشون لحاظ نکرده بودن و از اون غافل شده بودن. با انقلاب اسلامی حیات تازه‌ای پیدا کرد و حتی اقشار بظاهر غیر مذهبی و مرفع و قوتور در زندگی مدرن رو هم حتی دگرگون و متحول کرد. همگان رو بر محور حضرت امام گرد آورد و یک قدرت بزرگ برای ایشان فراهم کرد. قدرتی که نه پارلمانتاریستیه نه مدل شرق مبارزه مسلحانه داره، با تکیه کردن برای همون جریان قلبی که در قلوب مردم بود. این حقیقت مبارک امری بود که آمریکا و اروپا و دسته‌های جاسوسیشون، شاه، متخصصین، دانشگاهی‌ها، روشنفکرها از تحلیلش عاجز بودند و تشیع، دینداری و تدین مردم ایران و حضور عمیق و نهادینه روحانیت در میان آنان مقوله بود که در محاسبات آنان نمی گنجید. در واقع رمز پیروزی انقلاب تدین مردم ایران بود. حتی گفته می شود که سازمان های جاسوسی و قدرت های بزرگ چندین تئوری جامعه شناسی رو مورد استفاده قرار دادن تا قیام ملت رو کنترل کنن، اما متوجه موفق نشدن. چرا؟ چون مذهب حقه و تشیع ناب برای مادیون و اهل دنیا قابل تحلیل نیست.
بذار هر چی آدم بخوان فتنه مثلا 88 رو پاک کنن، 78 رو پاک کنن، 96 رو پاک کنن، محورش امورات دنیای من در مثلا 78 و 78 بحث توزیع سیاسی، 88 هم بحث قدرت سیاسی، در سال 96 بحث اقتصادی بود. ببینید همه رو هی محور مادی رو قرار میدن، بعد میدونن این نشد دوره هی گیر میکنن چطور شد. بله البته این نه ما رو دل خوش بکنه که مسئله آینده ما هم مسئلهش حل میشه. این فتنه واقعا فتنه است.
خب اون شرایط حل میشه دیگه.
از خان
فتنه 98 که آقا فرمودن که نسبت به اشتباه قطع شده، خب فتنه نیست که قرار تو علما بیفته. خب علما هم که یک نگاه فرامادی دارن، یه نگاه مادی ندارن، پس احتمالاً میخواد یه فتنه خاص و ویژه تری باشه.
اگر
از این قالب مادی حتما میخواد خارج بشه.
اگر به کارآمدی انقلاب و کارآمدی اسلام بخواد حمله بشه، این مسئله میتونه علما رو جلو بندازه. یعنی چی؟ یعنی بگوین یا یه عده‌ای رو بیارن وسط که بگوین اسلام چیزی که آقای آوردن نیست. یه فتنه حقیقی. ببینید من تلقیم اینه که حتی کسانی که معترضن، حتی کسانی که نسبت به ظواهر دینی مثل شما رفتار نمی کنن، اما اگر برید تو وجدانشون مخالفت با خدای متعال، مخالفت با اسلام، مخالفت با عبدالله ندارن. بیانشون اینه که شما یا قشر روحانیه یا شما قشر متدینی اون کسایی نیستید که بتونید دفاع از اون دین داشته باشید. شما نماینده اون دین نیست. ما دیندار هستیم، ما اسلام رو میخواهیم، ما با عبدالله هستیم، اما شما نماینده خوبی نیستید یا نماینده اونا نیستید. ما یه برنامه دیگه ای رو تنظیم میکنیم. این از دست روحانیت بخواهم فضا رو بگیرن یه جای دیگه ببرن دیگه. روحانیت هم اگر ورودش به امر اداره منتفی باشه و خودش فریاد بزنه که من نمیخوام ورود پیدا بکنم، این فتنه جاری میشود و اثر خودش را میگذارد. بله.
خب در واقع انقلاب با تکیه به فرهنگ قرآن و بر اساس تفسیر اهل بیت و به نور امام حسین پیروز شد. یعنی همون آیه دائمی خدای متعال که در طول قرن‌های متمادی با پذیرش فرهنگ تشیع توسط جامعه ایران تداوم یافت و در عزاداری‌های ملت منعکس شده بود. زیرا ملتی که عشق برای مصائب آل الله رو به مثابه یه فرهنگ سرلوحه زندگی خودشون قرار میدن و به راحتی و با قلبی خاشع و عقلی خاضع برای مذهب اهل بیت و آرمان‌های اونجا رو پیشانی میکنن، این ویژگی که به ملت ایران به عنوان امت پیغمبر و آل پیغمبر منحصر بوده و هست، شیعیانی که در روایات افضل از حواریون حضرت عیسی دانسته شدند و به حضرت موسی به عنوان برترین امت دینی در طول تاریخ معرفی گشتند، این همان امت موعودند که هنگام بیوفایی اعراب به آن حضرت در موضوع وصایت امیرالمؤمنین و مهجوریت قرآن توسط خدای متعال به نبی اکرم وعده داده شد تا دین نا به اون امت منتقل بشه، که در قرآن داریم در سوره مائده آیه 54 که اگر مرتد بشن از شما از دینش فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، خداوند یه قومی رو میاره که هم اونها خدا رو دوست دارن و هم خدا اونها رو دوست داره. عزلتن علی المؤمنین اعزتن علی الکافرین، این دوتا ویژگی خیلی بارز رو میگه که با مؤمنین خاشع و خاضعن و با کافرین در موضع قدرت هستن. یجاهدون فی سبیل الله، مرتبا مجاهده میکنن در راه خدا. و لا یخافون لومت لائم، ذالک فضل الله یؤتی من یشا، که الان ملت ایران در تعبیر این آیه قرار گرفتن. البته این بدان معنا نیست که این ایمان الهی و این ظرفیت عظیم در معرض کید و مکر دستگاه ابلیس قرار نگرفته باشه. بله؟ خب در این قسمت همین جریان رو، البته این تکش واسه توضیح میخواد، بلکه از ابتدای نهضت مشروطه و با آغاز مبارزات بزرگوارانی مثل شیخ فضل الله نوری، آیت الله مدرس، آیت الله کاشانی تا قیام 15 خرداد، بعد که اون بنیان مسعود رو توضیح دادین، بعد شعله ور شدن انقلاب اسلامی تا سال 56، موجی از توطئه‌ها و حیله‌ها برای انحراف و شکست پرچم داران توحید شکل گرفت و شبهه‌ها و هجمه‌های گوناگونی بر سر اونا باردن گرفت. خب یه جریان مبارزه مسلحانه‌ای رو داریم در اول انقلاب که به شدت شخصیت‌ها رو ترور می‌کنن، بعد مبارزه پارلمانتاریستی داریم، خیزش ملت ایران به رهبری امام خمینی. بله؟ هفتم. نهضت کور متلقی میشد و مشخص نبود که راه
توضیحاتتون میره تو مبحث هشتم دوباره برمیگرده یه مقدار. چی حالا؟
حالا این قسمتش در قسمت هشتم توضیح میده. بعد متدینینی که ضعیف الایمان بودن و دچار تردید شده بودن، حضرت امام رو نسبت به خونهایی که در مسیر پیشرفت نهضت بر زمین میریخت تخته میکردن. این جریانی بود که الان هم مثلا نسبت به حضرت آقا داریم این جریان رو، ولی امام بزرگوار مسئولیت این خونها رو با یقین نورانی و پولادین خود به عهده می گرفتن، زیرا به خوبی می دونستن که جز با بذل خون، عرفان خون و عرفان عشق، جز با بذل خون و جان و ایثار و فداکاری نمی توان یک امت رو از چنگال کفر و نفاق بیرون کشید و مطمئن بودن که دنیا پرستان حتی یک روز هم دست از سر مؤمنین بر نمی دارن و از انواع خشونت ها و فاجعه آفرینی ها مضایقه نمی کنن، همانطور که در طول تاریخ شیعه همواره در معرض فشار و کشتار و قتل و غارت و تبعید و شکنجه بود و این روند تا خود ظهور ولیعصر ادامه خواهد داشت. این در حالی است که در آن زمان و حتی امروز برخی متدینین ساده لوح تصور می کنن که دشمنانی چون آمریکا و انگلیس مسیحی و از اهل کتابن، اما پاسخی در برابر این پرسش ندارن که این حجم از عناد و غیظ و خشونت و سبعیت نسبت به شیعیان و محبین اهل بیت از چه اعتقاد و دین و باوری نشأت میگیرند.
خیلی متشکرم. عرضم به خدمت شما چند تا مطلب. یک، این که زمان تو خیلی طولانی بود، یکی باید بتونه خلاصه تر دفعه بعد انشالله خیلی خلاصه تر. مطلب دوم، عرضم به خدمت شما توجهتون رو از متن منصرف کنید، یافته خودتون رو بگید. اینم مسئله دوم. حالا مبحث هشتم رو عرضم به خدمت شما. حالا چند دقیقه شد؟ کسی وقت گرفت؟ فکر می‌کنم نیم ساعت.
یک ساعت
شد. خیلی باشه. خب
استاد من چون فل بداهه این چه
بده اول بخواد تمرین نمی بکنم خاطر هم میاد از دلیم بس تمام بشه. عرضم به خدمت شما یه اصلا نگاه نمی کنیم که بله حرکتی بوده نه
چه جوری بود؟
بله بله. خب مبحث هشتم رو کسی هست بتونه تقریر بکنه این ضعف‌ها رو هم نداشته باشه؟ مثلا ما بگیم برای این بحث ما 20 دقیقه میخوایم وقت بذاریم برای مبحث هشتم، بین یک رب تا 20 دقیقه کسی بتونه بهترین توضیح رو داشته باشه. یکی از خواهرها نوشته بود برای ما ارسال کرد، اسمش رو یادم نمیاد. آها، اوکی. اصلا؟
بله.
خیلی خوب.
نه
ببخش من متفاید نمیتونم بسیار ارزم به خدمت شما که بله ولی از روش بخونید ارائه بدینا، یعنی اگر من سوال کردم بتونید جوابش بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث هشتم، عنوان بحث تحلیل مردم شناسی از فرهنگ ملت ایران در قبل و بعد بعثت نبی اکرم و دستیابی آنان به بلوغ ایمانی با پذیرش رسالت، ساماندهی رفتار امت اسلامی بر اساس فقه فرج. نکته هایی که من یادداشت کردم از این بحث اینه که امام از قدرت متداول و معمول دنیا بهره نبرد، بلکه بر تکیه بر ایمان دینی و ارادت قلبی مردم انگار تکیه کردن. قرآن علاوه بر نکته بعدی که توی بحث مطرح میشه، قرآن علاوه بر که حالات انسان رو مطرح میکنه به قوم شناسی پرداخته. نکته دیگه که مطرح میشه میگه که ایرانیان از هوش بالایی برخوردار بودن و از اقوام تمدن ساز بودن در طول تاریخ. بعد با بعثت نبی اکرم امنیت برای خدا
به قوم شناسی مردم ایران میپردازیم. یک، خود قرآن هم بحث قومیت رو
مطرح
کرده، لذا بی اهمیت نیست. اما آیا قومیت مادی مورد نظر قرآنه؟ نه. لذا چه قومی میتواند جریان توحید رو داشته باشه؟ دو نوع قومیت قابل ملاحظه است. خب
نکته بعدی که مطرح میشه، با بعثت نبی اکرم امنیت برای خداپرستی، توحید و نبوت فراهم میشه. حضور ایرانیان در مرکز وحی و خواستگاه هدایت اتفاق میفته.
به چه دلیل؟
بلکه میخواستن انگار اینو دریافت بکنن از مرکز وحی،
چون از لحاظ استعداد
پذیرش
تمدن، یعنی چی؟
دنبال پذیرش تمدن بوده.
قوم ایران هم خودشون محقق کننده یک تمدنی بودن، یعنی فهمشون فهم نصیب. ببینید اینجا یه نکته بود من قبلا گفتم بازم تکرار میکنم، هر کسی قدرت نفوذش چه در عقلانیت، چه در قواش، چه در رفتار اقتصادیش زیاد باشه، به طبیعی عیالات بیشتری رو میتونه دور خودش جمع بکنه. اگر قدرت نفوذش اونقدر زیاد باشه که از خانواده خودش به خاندانش ارتباط پیدا بکنه، اینو میگید که عرضم به خدمت شما یه قدرت بالایی داره. اگه تونست شهرش رو هماهنگ کنه، بگید قدرتش تا حد هماهنگی شهرش هست. اگر این عقلانیت به سطحی باشه که بتواند حاکمیت رو نه در یک منطقه بلکه در نیاز تمدن وارد بکنه، یعنی همه نیازمندی های اون جامعه رو بتونه پاسخ بده، میگید این یه مجموعه توانمند نیست و این هم به فرد دیگه وابسته نیست. یعنی اگر یک شخصی میخواد قدرتش رو از خانوادش به خاندانش توسعه بده، حتما باید خانوادش هم این پتانسیل رو داشته باشن. اگر قرار باشه از طایفش به یک شهری ارتقابه و طایفه باید این ظرفیت رو داشته باشن. اگه قرار باشه به مقیاس تمدن هم ارتقا بده، اون جامعه باید این ظرفیت رو داشته باشه. بله، پس از یه طرف ملت ایران از موضع قوم شناسی مقیاس توانمندی هاشون در مقیاس تمدنه، یک فضا. فضای دوم، یک انفجاری در مدینه رخ داده، بذار اون کسی که دغدغه تمدن داره یا توانمندیش تو سر هست حساسه. چه اتفاقی افتاد؟ سریع واکنش نشون میده. امپراتوری ایران هم که فرو پاشیده، امپراتوری روم هم که فرو پاشیده، روم شرقی. توی این فضا اون کسایی که دغدغه مندن اون توانایی رو دارن سریع میان جای خودشون رو عوض میکنن. لذا دو دسته ایرانی دارید، یه دسته کسایی که به اهل بیت نزدیک شدن، یه دسته کسایی که به خلفا نزدیک شدن. اون توانمندی تمدنیه در خدمت خلفا که قرار گرفته ادامه تمدن مادی رو داشتن، در خدمت اهل بیت که قرار گرفته حفظ عرضم به خدمت شما فرهنگ اهل بیت درش مؤثر بودن. بله میشنویم.
انگار اسلام با قرائت اهل سنت وارد ایران شد، رواج اهل سنت در ایران توسط انگار باعث شد که دولت آل بویه ادامه داشته باشه. بعد از بعثت عده از ایرانیان به منظر پیامبر رفتن مثل سلمان فارسی، بعد یک عده هم بعد از مثلا حالا زمان حضرت علی علیه السلام رفتن خدمتشون. انگار یه عده تو بحث انگار رفتن کوفه و اسلام رو با قرائت امیرالمؤمنین شنیدن و پذیرفتن.
اصلا حضور ایرانی ها بعد از فروپاشی امپراتوری ایران در مرکز قدرت اون زمان خیلی برجسته است. تو خلیفه دوم هست، تو خلیفه سوم هست، تو دوران امیرالمؤمنین هست، تو خلفای بعد هست. به همین دلیل اینا احساس میکنن به قول معروف قدرت داره از دستشون گرفته میشه خلفا، لذا عرب و عجم رو مطرح کردن. هیچ شأنی از بیت المال رو برای عجم قائل نشدن. توانمندی بالا اونا دارن، شما هم که قدرتتون، قدرت عرضم به خدمت شما صحرانشینی و اون تمدن‌های بدویه. توی این مبارزه اینا سعی کردن با قدرت پولی اونا رو ضعیف نگه دارن، از نیروهاشون استفاده بکنن اما خودشون رو ضعیف نگه دارن. ولی یک جاهای بروز میکنه. کجا؟ اونجایی که عرضم به خدمت شما ساختن کاخ خضرا رو دارید، کاخ معاویه است. همش با میبینید مهندسی های روم و ایران ساخته شده، یعنی او دانش تمدنی رو اینا واجدش هستن. خلفای عباسی احساس میکنن که نیازمند اینا هستن، یه عده اونجوری من جذب میشن، یه عده هم به اهل بیت. تو دامن اهل بیت هم وقتی جذب میشن و میان رو میبینی برجستن، تو اصحاب امام صادق میبینی، تو اصحاب امیرالمؤمنین میبینی، تو دوران کوفه که امیرالمؤمنین حاضر هست میبینید. لذا اون کسی که توانمندی دارد مثل آب است که جاری میشود اونجایی که ظرف این آب رو داشته باشه. همه پتانسیلی که عرضم به خدمت شما در خدمت جریان بنی العباس و بنی الامیه قرار گرفت، خب در خدمت اسلام قرار میگیره. الان اگر مقیاس تمدنی رو برای مدرنیته شما قائل هستید، بعد میگید ظهور وقتی واقع میشه خیلی از اونها تسلیم میشه. یعنی چی؟ یعنی مقیاس حضور حضرت رو خیلی وسیع میبینن. بینششون وقتی بینش تمدنی شده باشه، پذیرششون خیلی راحت تر میتونه اتفاق بیفته.
ببینید اسلام رو با حالا اهل سنت رو بگید،
خب
آیا اگر اینها نمیومدن اسلام بود، اسلام تو کجر کنیم و اسلام واقعی به سبک قده دوم وارد کشور دیده میشد،
خب
آیا این تمدن بدری باز میشد خودش بره پی بگرده ببینه؟
نه 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 نه، حاکمیت مقدمه بر تمدن. یعنی چی؟ یعنی اگر ببینید مثلا عرض میکنم در دوران خود پیامبر ما شما جنگ تبوک رو دارید. جنگ تبوک با مرزهای رومه. به چه دلیل بوده؟ پیامبر حمله کرده یا اونا این خطر رو احساس کردن بهش حمله کردن؟ جنگ با امپراتوری روم و جنگ با امپراتوری ایران حتما محقق میشد، یا اونا حمله کنن یا اینا حمله کنن. خلیفه دوم بنابرای ادبیات نفاقی حمله کرده و اشتباه کرده، ولی اگر نمی کرد اونا حتما حمله می کردن. چرا؟ چون یه قدرتی داره بروز پیدا میکنه و بروز قدرته برای شما تهدیدزاست. ما با امریکا کاری داریم، ولی همه فضا رو داره آماده میکنه هی به ما تعرض داشته باشه. مثل کفر ذاتش قدرت رو کنار خودش برنمیتاره. از این حیث اصلا اجازه نمیده یه قدرت کنار خودش باشه، مثلا همیشه حمله بره. بله بله.
اصلا شما تو قواعد جنگی دارید که ابتدا به جنگ نکن. و حالا که میبینید در دوران پیامبر هر دو ماه یه بار جنگ اتفاق افتاده، 70 جنگ در دوران داخل پیامبر اتفاق افتاده، یعنی هر دو ماهی یه جنگ بهش حمله میکنن دیگه. حمله ای هم که شما دارید میگید نه به معنایی است که مستقیما الان رفتن شمشیر کشیدن، میان اموالشون رو مصادره میکنن، میان یه مسلمانی رو میکشن. یعنی به یک فضایی که امنیت جامعه اسلامی رو تهدید میکنه ولی اون کشتن یه نفر باشه، پیامبر لشکر میکشه. یعنی حریم رو اینجوری قرار میده که اگه اموال و تجاره ای رو عرضم به خدمت شما در مکه اینا ضبط میکنن، پیامبر خودش رو موظف میدونه مال و تجاره اینا رو تو راه بگیره، امنیت ازش سلب میکنه. چرا؟ چون تو اموال پیامبر رو تو مکه گرفتن. اگه قدرت داشته باشی امریکا اموال ما رو تو امریکا مصادره میکنه، ما باید بتونیم تو خلیج کشتیش رو مصادره کنیم. قدرت نداریم الان، ولی اگه داشته باشی باید بتونیم مسئله رو داشته باشی. چرا؟ چون به حریم ما تعرض کرده، حریم ما هر کجا میخواد باشه باشه. یه یهودی در ایران امنیت داره، یه مسلمان هم باید در امریکا امنیت داشته باشه. لذا ما مدافع امنیت همه اهالی اسلام در همه بلاد کفر هست. خب حالا قدرت نداریم نمیتونیم ورود پیدا بکنیم، ولی یک زمان قدرت داشتیم قاعده پیامبر در جنگ ابتدایی به این معناست. اسمش جنگ ابتدایی هست اما زادش حمله او به شما، حریم شما رو در نظر نگرفته که وارد حریم شما شده. بله
میگن زمان استراحت بقیهش باشه بعد بقیهش استراحت. صلوات اینه
اصلا ما اگر در قدرت نظامی هم بتوانیم کار بکنیم، چون ضعف اقتصادی داریم امکان نداریم از درون با ضعف اقتصادی داریم. این تحریبا الان به ما کارگر چی؟ اعتقادی مسئله اقتصادی، اقتصادی مسئله اعتقادی درست کرد.